بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در مسیر رسیدن به عالی ترین محبت، خداوند راهکار محبت به اهل البیت علیهم السلام رو در ذیل شریعت الهی به ما توصیه فرمود تا عالی ترین نحوه حضور در محضر حق رو با محبت به اولیاء معصوم در خودمون ایجاد کنیم. توصیه دین اینه که باید این مسیر رو طی کنید و روی کرده دون در دینداری باید این مسیر باشه که بتوانین در نهایت محبت به اولیای معصوم رو در خودتون بیابید، احساس کنید، تجربه کنید. بعد هم می‌فرماد که اگر این روی کرد و نداشته باشید، متوقف بشین در عبادات دون، اگه هزار هزار سال عبادت کنید هیچ نتیجه ای نگرفتید، چون خود عبادت که مقصد نیست، مقصد تحول شخصیت هست. تحول شخصیت به اینه که انسان جهت محبتش تصحیح بشه. جهت محبت انسان به این شکل تصحیح میشه که بتواند کسانی که عین کمال انسانیتند رو قلباً باشون یک نحوه اتحاد پیدا کنه. این میشه اساس دینداری و این میشه مبنای توصیه‌ای که دین بر حب اهل البیت کرده است. من خواهش میکنم بحثا دوباره بازخوانی کنید و خالص روایت رو نگاه کنید. مرحوم طبر در صفحه 261 تحت عنوان محبت اهل البیت مسیر بهش، مرحوم طبرسی در کتاب شواهد و تنزیل خودش از ابی امامه باهلی که از محدثان اهل سنته، یه روایت فوق‌العاده قیمتی آورده است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که ان الله تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتا و خلقت انا و علی من شجره واحده. میفرماد انبیای گذشته را خداوند با از من شجر شتا، از درختان پراکنده خلق کرد. درخت مظهر تجلی انوار حی قیومه. انبیا آمدن در جامعه که حیات به جامعه ببخشند، ولی می فرماد که هر نبیی مظهر یک اسمی از اسماء الهی بود. انبیا را از اشجار متفاوت پراکنده خلق کرد، ولی خلق تو انا و عدیون من شجرت واحده، من و عدی از یک درخت واحد خلق شدیم. بعد می‌فرماد که فانا اصلها و علیون فرعها، من اون اصل درختم، علی اون شاخه های بسلاح اصلیشه، ولی حسن و ولی حسین و ثمارها، اینا میوه های این درخت. اینا اگه میخوان ببینین این درخت در کار خودش موفق بوده است، ببینین خوب نمونه هایی نشون داده است در دینداری یا نه. و اشیاء اونا آراقها، طرفداران ما اون برگای این درختن، در حاشیه وجود مقدس اولیای معصوم این طرفدارای ما اینجوری ظهور میکنن. بچه وسیجی های ناب، علمای حقی حقیقیه، حضرت امام، علامه طباطبایی ها، اینها چیان؟ اینا به یه اعتبار برگ های این درختن، به یه اعتبار قصان. حالا میرسیم. فمن تعلق به قصن من اقصانها ها نجا و من زاغ هوا. فرماد خب حالا اگه کسی تونست به شاخه از شاخه های این درخت تعلق پیدا کنه، خودش رو متصل کنه، منظور به اهل البیت است، نجات پیدا میکنه. و اگر نه پشت سر گذاشت این درخت و این به اصطلاح شاخه ها را، پرت میشه، پوچ میشه، بی ثمر میشه. تا اینجا در واقع حضرت میدن مبانی تئوری که این مکتبا گفتن. حالا از اینجا به بعد دقت کنید. ولا ان عبدن عبد الله بین الصفا والمروه الف عام ثم الف عام ثم الف عام. اگر یک کسی، یه بنده ای، عبد الله خدا رو عبادت کنه، یعنی نره بی خودی اونجا کاری بی خود بکنه، خدا رو عبادت کنه، اون وقت در کجا خدا رو عبادت کنه؟ بهترین محل ممکنه رو این زمین، بین صفا و مروه. خدا انشاءالله نصیب هممون بکنه بریم در صفا بشینیم، دعا بخونیم، مستحبه، حالا که میگن جلوش رو بستن. به هر صورت بهترین جای رجوع به خدا صفاست، محل است. فرماد حالا بین این صفا و مروه در بندگی خودش مستقر بشه، چقدر؟ 1000 سال. خب بعدم 1000 سال، بعدم 1000 سال. خب حتی یسیر کشن البالی، در حدی که اینقدر ستمه و ریاضت بکشه که مثل یک مشک خالی باشد. خب تصور قشنگی به شما میده. ثم لم یدرک محبتنا، یدرک، نرسه به محبت ما، اکبه الله علا من خریه من خریه فی النار، نرسد به محبت ما در این سیر عبادیش، خداوند اینا از رو میندازه تو جهنم. صحبت کجاست؟ ثم تلا، بعد راوی میگه که بعد آیه مشهور خوندن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت قربان. یعنی واقعا اولا ببینید روایت رو در فضای این جناب طبرسی آورده است که دیگه نمیشه بگم شیعه و ساختن. شما میدونین که بعد از رحلت نبی اکرم، ابو سفیان اینا اومدن خیلی جاوارا دست گرفتن. درسته که خلیفه اول و دوم و سوم خداشون کسایی نبودن که بخوان اسلام زدائی کنن، ولی اونقدر حساس نبودن که جریان‌های اموی نیاد میدان رو دست بگیره، که خود ابن عبدالحدید معتزلی خیلی شا در اون شرح خطبه سه نهج البلاغه میگه. فضایی درست کرده بودن که سانسور میشد. درسته بعد معاویه که اومد علنی کرد، یعنی ها سانسور میشد. دیدین گاهی جریان سیاسی میمدن تو کشور جو و دست میگرفتن، بعد شما جرأت نمیکردین از امام حرف بزنین، رفتن تو کنفرانس برلین بحث کردن که امام به موزه سپرده شده است، کاریزماتیک بوده است و به موزه سپرده شده است. این بعد از رحلت پیامبر تقریبا فضای فرهنگی جهان اسلام رو گرفت. برای همین این نوع روایت خیلی مقاومت شده است تا حفظ شده است. وقتی شما مرحوم علامه امین را کتابش نگاه میکنین میبینین که این مرد چقدر صدمه خورده است در کتابای اهل سنت، از طریق علمایی که چقدر صدمه خوردن تا این نوع روایات را نگه دارن. این نوع روایات در کتاب اهل سنت خیلی سخت براشون بوده از حفظش. علما واقعا بالاخره علمای اهل سنت تا شیعه که نداریم، عالم عاشق پیامبر است. اینو داشته باشین وقت ببینین تو اون فضا اینجور صحبت را نگه داشتن معلومه از پیامبر خیلی حرف داشتند و خیلی حرف مهمی است که هرچه اموی ها تلاش میکردن حس بشد علمای اسلام سعی میکردن اینا را نگه دارن. خب حالا حرف ما تو همین قسمته. حضرت یه راهکار فوق‌العاده عجیب میدند. میگن آقا این عبادت های تو باید مشخص بشه به کجا باید برسید. اگر هر چه عبادت کنی در بهترین جام عبادت کنی روی کردت به سوی درک انسانهایی نباشد که اینا عین عصمتند و نتونی خودت را طوری سازماندهی کنی در درون که حب اینها در شخصیت تو شک بگیرد، بدون که این همه عباداتت مثل کسی است که هیچ عبادت نکرده است با این همه ریاضت‌های عجیب، و خداوند تو را از گردن و صورت میندازه توی آتش. حرف را داشته باشید ببینید چه طوری میخوان تبیین کنن. ما از خودمون سوال میکنیم اگر این عبادات ما را در مقام وارستگی قرار نده، خب معلوم است که عبادت نکردیم. تا اینجا را هممون میپذیریم. وارستگی جز به اینه که انسان از گناه بدش بیاد و کارهای خداپسند را دوست داشته باشه. خب میگم آره. خب پس عملا اگر در درون ما بناس از طریق عبادات یه وارستگی ایجاد بشه، معصوم اون نقطه عالیه آرمانی شخصیت ما میشه. اصلا میشه؟ دست شما نیست. اگر سیرتون درست باشه مگه تلاش نمی کنین که یک مرتبه برینی نسبت به مرتبه مادون در خودتون ایجاد کنین؟ یعنی مگه مطلوب شما این نمیشه که دروغ نگید، بدبین نباشین، تنفر ایجاد نکنید، محبت ایجاد کنید، عدالت دوست داشته باشید، عبادت با احد رو برای خودتون مقصد و مقصود قرار بدید؟ هر کسی در یه تعادل شخصیت یه همچی مطلوبهایی برای خودش داره. خب حالا بعد میبینه که اون چه که میخواست بشه صورت بالفعلش اینا. خب معلومه
اگر رابطه رابطه قلبی شد، حزبی و خطی و قالبی و ایناست که نمیذاره. شما یه وقته که برادون مهم است که حمد و سوره دونه درست بخونید، فقط همین. خب بعد میبینی که این حمد و سوره چه بهتر میخونه، لجت میگیره، یاک ما اینقدر سطح میخوردیم این بحث ما بخونه. اما اگه قصد دین باشه که خدایی بشی، میبینی این خدایی تر است، کفشش هم دلت میخواد جفت کنه. اگه بحث قالب و خطایی ناشد کینه میاد. این که برای اون سوال است که میفرماد اگر کسی سیر عبادیش درست باشد حب ما رو درک میکنه، چون سیر عبادی سیر قلبی است. صورت قلب رو اگه در یه کسی که برتر از ماست ببینیم، اونا خودمون میبینیم، دورش میگردیم. این که شما میبینید این رابطه خب برقرار است دیگه بین بعضیا که میبینن، این وارستگی که میخوان تو این هست، خب نمیتونن ازش جدا بشن، ولی روش بمونید. که میفرماد اگر شما سیر قلبیتون رو در عباداتتون مد نظر قرار دادین، این قاعده است، خب با قلب پیش میاد، با فکرم که پیش نمیاد. و این سیر قلبی رو از طریق عبادات درست ببرین جلو، باید به اینجا برسی. اگه نرسی 3000 سال عبادت هم بکنیم، تازه گرفتار آتش هم هست. متن صفحه 262 پاراگراف اول نگاه کنیم. در واقع پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از طریق این حدیث میخواهند به همه مسلمانان بفرمایند اگر مسیر عباداتتان، حتی عبادات بزرگ و سخت، به کمتر از محبت به انسان کامل و امام معصوم رسیدید، در مسیر عباداتتون اگه به کمتر رسیدید از این راه را اشتباه رفته اید و جهت شما دینی نبوده است. چون می فرماید با آن همه عبادات به جهنم برخورد می کنه، یعنی سیرش سیر خلعه از کمال است. جهنم رو صورت حقیقیش یه بحث است، صورتی که باش روبرو میشیم یه بحث جهام است، یعنی خلع از کمالات منجر میشه که صورت این آتشی که براندازی میکنه همه ابعاد رو و احساس براندازی رو آدم درش قرار میگیره پیش میاد. حالا اینا بحثش نیست، مثلا چرا میگه جهام، جهنم و نار باش آدم روبرو میشه، چون حقیقتاً اینجوریست. بخشوام این هست، یعنی رجوع باید رجوع به انسان متعالی باشه. اینا کم ازش استفاده نکنیم. اگر رجوع به انسان متعالی در عبادات محقق نشه، خب بگونی عبادات به چه معناست؟ شما عدالت دیگه، از عدالت بهتر هست؟ عدالتی که رجوع به انسان متعالی نشه، خب این عدالتیست که همه کاوجو براشون مساوی باشد، راحت تر زندگی کنن، حیوانیتشون رو ادامه بدن. تئوری اون جان لاکا اینا همین درست داره، محقق نشد، ولی شما در قرن 18 میبینین تلیعه های یه همچه فکر و فرهنگی را اروپا ریخ که آقا میخوایم یه کاری کنیم که انسانها به هم زور نگن، حق همو نخورن. لیبرالیته به اصلاح به معنای تئوریکش. خب فرضم میگیریم یه مقداری شرایط فراهم شد، نتیجهش چی شد؟ یه حیوانیت شد. همین اخیراً یه کتابی در 5 میلیون نسخه در آمریکا چاپ شده است. خود کارشناسا تعجب کردن از استقبالی که این کتاب ازش شده است توسط زنان خانه‌دار، چون این کتاب راه فحشاگری را برای خودشون و دختراشون یادشون میده.
خب این کارشناسایی بالاخره 4 تا آدم حسابی تو همه دنیا هست، اینا هنه دلواپسن که از این کتاب اینجور تشویق شده است.
بعد خودشون میگن، میگن متاسفانه فحشاگری اونچنان در جامعه ما ارزش شده است که مادران دخترانشون را در این مسیر دیگه دارن تربیت میکنن. خودتون دنبال کنی، 5 میلیون نسخه یک کتاب نسبتاً چشمگیره، یعنی حالا شما حساب کنید چه فرهنگی میشه. خب این چرا اینجور میشه؟ برگردین به این، وقتی که منظر ما حتی این بود که داشته باشیم، طوری داشته باشیم که محتاج این نباشیم، این عدالت بر فرضم که پیش بیاد، آدم اگه آسوده شد از رزق و غذا ولی محل رجوعش انسان متعالی نشد، میشد حیوان شهوت. را چه حیوان شهوت؟ اینه که میگن حتی باید شما درست از ما در فرهنگای الهی الحمدلله همینطوره، عدالت که مد نظر ماست با انسان ربانی تطبیقش میدیم، چون حقیقتاً هم همینطوره. اما میخوام عرض کنیم که به این معنا اگر انسان ربانی در منظر ما نباشد، هیچ عمل خیری نتیجه نمیدید، روش وقت بگذارید. چون دیگه رکوع و سجود، رکوع و سجود که چی؟ میگم یعنی که خدا را عبادت کنیم. که چی؟ یعنی مأنوس با خدا باشیم، که این که خوبه دیگه. دوباره سوال میاد که چی بشیم؟ اگر در منظرمون یک انسان متعالی نباشه، فوقش یه صوفی خانقاه نشین میشه. خدا رحمت کنه مولوی ها، اینقدر که مولوی زد این صوفی ها هیچکی نیست، مسخرشون میکنه حسابی. که چی آقا؟ اون داستان هایی که میگه یار مثلا خیلی عارف بود و مؤمن بود و خانقاه نشین بود و این حرفا، بعد جنگ شد، هوس جنگ پیدا کرد که بره جنگ و اینا، داستانش مفصل است. که بعد میگه که به اون سردار گفت آقا من میخوام بگم بیام جهادم بکنم تا کامل بشم. گفت جنگ تموم شده، فقط یه اسیر گرفتیم، خیر ببینید برای باری ما کم بشه، اینو نگرش دار تا ما کارامونا بکنیم. بعد دیدن اسیر دست بسته، بعد دیدن یه مدتی خبری نشد، بعد دیدن یه اسیره افتاده سوی این صوفیه، آدار گردنش هم میجوه. مولانا همین هم میگه، میگه خیلی اوه این چه دینی است که آخه این عبادات تو با خانقا و رجوع الله تو که اینقدر بی ارزه ای که یه اسیر در بسته دست بسته داره میخوره، ده به چه گردی میخوره؟ این نیست دینداری. دین ببینید چه گیر افتاده، یعنی صوفی و خانقاه سکولار. اگر دین نیاد در حیات انسان، سکولار است. بعضی‌ها فکر می‌کنن سکولاریسم یعنی مثلا دین نداشته باشیم. من این جان لاک اینا که پایه‌گذاران سکولاریسم، من اینا به این معنا میگن نه، خدا و یه جا خدا الله چند دلیل خداشناسی داره تو فلسفه‌اش. مثل شیطان، اگه شیطان خدا رو قبول نداره چرا؟ خودش میگه خلقتنی من نار. شیطان حاضر نیست خدا برش حاکم باشه، میگه انا خیر منه. این مسئله که ما باید در مسیر عباداتمون مشخص باشه به چه شخصیتی باید برسیم، اگه غفلت ازش بشه هر چی میخوابش بهش درد نمیخوره. میگه از این روایت قوی تر، ببین چقدر روایت عجیبه، میگه تو 3000 سال عبادت در صفا و مروه داشته باشی، این قدم ریاضت بکشی، کشن البالی، مثل مشک تو خالی اینقدر ریاضت بکشی، بعد اگر که نتونی محبت ما را درک کنی از رو به جهنمت میندازی. من میگم گاهی ما جایگاه این روایات را نمیفهمیم. بارها من به رفقا عرض کردم ما هر عرفانی و هر اخلاق در حال حاضر که رجوعش به حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه نباشد را دکون میدونیم. اولش خیلی ها بهشون سخت میگذرد ما اینه بگیم، مفصلش را بنده عرض کردم رو اون سایت هم جواب داده، برای که بناس مشخص بشه این دینداری باید به کجا برسه. یعنی دینداری که مرگ به آمریکا توش نباشد یقینا محمدی صلوات الله علیه و آله نیست.
من که احساساتی نشدم، من شعار سیاسی نمیخوام بدم، میخوام بدم این روایت نگاه کن کلا سرت نره دیگه. از این از که اولا سند رو ببینیم، بعدم ببینیم چه اصرار پیامبر داشتن. اهل سنت هم روایت نقل کردن که نگم شیعه با ساختن. بعد پیامبر میفرماد نه، باید برسی در مسیر عباداتت به حب ما، یعنی یه نحوه اتحاد و خوبم. اینا رو همه رو باید بازخوانی کنید، بحثای قبلی را. خوب حتما یه نحوه اتحاد میخواد، یک سیرورت الانسان میخواد. انسان باید یه نقشش جدیدی در وجود خودش ایجاد کنه که بتونه خوب بورزه. خوب ساختگی که نمیشه، که همه چی ساختگی میشه دلا. خوب وقتی فرهنگی رجوعش به انسانهای متعالی نبود، در هر مقطعی از خب نمیدونم علوم حرکت که باشه سقوط میکنه. شما دیدین قهرمانان مدرنیته، فرهنگ مدرنیته، قهرمانانشون شدن کیا؟ غیر انسانهای متعالی. مثلا مخترعین شدن، مکتشفین شدن. همینا که بچه ما شما اینو هنو بچه ما دبیرستان نرفته بینیم من میخوام مخترع بشم با چهار تا سیدی که دیده زر کلاس علوم.
یعنی قهرمانانش کسایی میشن که تو آزمایشگاه و از سر صبح تا نصف شب دارن کار میکنن که مخترع بشن. من نمیگم اینا بدست یا خوب است، اینا قهرمانان یه ملت اگه شدن اون وقت معصوم بودن دیگه ارزش نیست.
عرض کردم مثلا یک شخصیت اسمش نمیارم، واقعا عجیب است این آدم، به بیماری ایدز مرد. خب بفرما، یعنی نقطه فکری کلی از مردم فرانسه این قبل بیبندوبار، یعنی ایدزی که مشهور بود به این کارا. مثلا یکی دیگه شون خیلی باز مشهور است، میگن حالا بعد نیست، شوپنهاور مثلا.
شما اصلا تعجب میکنید این شوپنهاور با این کتاباش همیشه یه فاحشه مشهور پلوش بوده است، فاحشه مشهور فرانسه. خب یعنی قهرمانان دنیا اینا.
خب این قهرمان میتونه زیبایی های انسانی را بفهمه؟ خب نه. یعنی شما طبیعی بدونید این که
وقتی نتونن انسانهای معصوم رو بفهمند، خوب دقت کنین چینه نسبت به انسانهای معصوم پیدا میکنن، حاصلش همین مزخرفات میشه. این فیلم شما عمیق‌تر بررسی کنین، حداقل اگه شما بررسی کنین میبینین که 50-60 سال است تو دانشگاه های دنیا پایان نامه هاییست که چطوری از شر اسلام راحت بشیم. چرا؟ برای اینکه در اسلام اینا از مشروطه متوجه شدن که شیخ فضل الله حضورش نفی غرب است، بلدین اینا را. از اون وقت بیدار شدن که جریان روحانیت یه جریانش نیست که ما حاشیه‌اش ببریم، چون مقصدشون انسان‌هاییست با این خصوصیات. ما هم که نمیتونیم این انسان‌ها را بپذیریم با اون فرهنگ رنسانس، پس باید درگیر بشیم. شما اگه دقت کنین شیخ فضل الله هیچ جرمی نداره، فقط یه جرم، میگه آقا غربا نمیخوام. میدونی بعد از این که اومدن به اصطلاح تهران را فتح کردن، اون سردار تونکابونی یا اینا روشن فکر آمدن دورش گرفتن و حالا مثال امروزیش حالا نمیدونم چی بگم، روشن فکره یه قرب زده اومدن، دیدین تو بعضی دولت های خود دونم بود گرفتن و زنان از دست اینا گرفتند و بعدم شیخ فضل گفت خب این که مشروطه، یه مشروعه نیست، گفتن حکمش قتل. برگردین به این که هر دیندار این طوریست، یعنی شما موضوع را برگردین وسیعش کنه، هر دینداری اگر در منظرش انسان معصومی نبود که مقصد قلبیش باشه، با رکوع و سجودش جنایت میکنه. من نمیدونم این روایت ها چقدر باید روش وقت بگذارید. خیلی مسئله مهم بوده که پیامبر میفرماد آقا اگر که بین صفا و مروه 3000 سال عبادت کنه و اینقدر ریاضت بکشه که مثل مشک خالی بشه، دست سر میکنندش جهنم. یعنی هیچ ورقی با چنگیز نمیکنه این آدم. میگه چنگیز چه کارش میکنه؟ آخه دیگه سر کردن تو جهنم که دیگه بیشتر نمیشه کاری کرد که. یعنی این همون چنگیزه. یعنی شما باید خیلی طول میکشید تا شریح قاضی را هم تراز چنگیز میدیدید؟ نه، اگر این روایت دستدون بود قبل از این که شریح قاضی این کارا بکنه میدیدید. یعنی واقعا بلدید اینا را؟ این حجاج ابن یوسف ثقفی میدونید که این حافظ قرآنه. عبدالملک مروان مشهور بود که کبوتر مسجد مدینه است، دائم تو مسجد بوده قرآن میخون. اومدن گفتن که چون مروانی از بین رفتند و باید ببخشید اموی از بین رفتند و باید مروانی بیان و علم شما بناس خلیفه بشی تشریف بیاری از تو مسجد قرآن. بس گفت هازا فراق بینی و بینک. چرا گفت؟ چرا میتونه بگه؟ برای که از روستالا قرآن را خونده بود تا تحولی درش ایجاد بشه، به یک مقامی برسد که معصوم را دوست داشته باشه، یا میخوند یه سرگرمی خوبیه، بهش ما میگم سوبژکتیویته. یعنی میشه باش حال کرد، یکی با موسیقی راک حال میکنه، یکی هم با قرآن، هیچ فرقی هم نمیکنه. نترسی، اگر رجوع به معصوم وسط نباشید هیچ فرقی نمیکنه. تعجب میکنم حالا من تو اون بحث کتاب سلوک ذیل حضرت امام راجع به آقای دکتر سلوک، بالاخره من با ایشون بودم میشناسم ایشون، عرض کردم مثنوی خوندن آقای دکتر سلوک و قرآن خوندنش و انکار نبوتش کاملا با هم میخونه. هم تو تعجب میکنی هم قرآن میخونه. شما میگوین خدا آخه سروش تو که خودت میگوی این خیالات محمد صلوات الله علیه و آله است، چرا میخونی؟ میگه میخوام با خیالات محمد خوش باشم، ز تو هر هدیه که گفتم به خیال تو سپردم که خیال شکری نده. یعنی خود این جمله این مال خودش است، یعنی مال مولوی است تو شمس، اما من از خود ایشون هم میگفت میشنیدم که میگفت نه من میخوام مثال میزنیم چطوری مثلا بعض عرف و فتوحات مکیه میخونن که با احوالات محی الدین به سر ببرن. خب ایشون فرقش نیست که اینا محی الدین را متذکر عالم ملکوت میگیرن، کسایی که سوبژکتیویتن نه احوالات درونی خودشون رو محور قرار میدن و باشم خوشن. اگر انسان متعین خارج از ذهنیات مد نظر نباشد نتیجه نمیدید. متنا با هم میخونیم، البته بحث بیش از ایناست. دل آنگاه که درست راه برده شود، میگه اگر انسان به دل خود جفا نکند، یادتونه که گفتیم که دلی که اون دل است که کز نیستان اگه بریدندش همه حواسش هنوز کجاست؟ کز نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند. یعنی دلی که رجوع الالله خودش از بین نبرده است، اگر انسان به دل خود جفا نکند و او را مشغول پستی ها و پوچی ها ننماید، دل او به او میگوید کجا برو و کجا نرو. خوب دقت کنید و چه چیز را دوست داشته باش و چه چیز را دشمن. آن وقت چنین دل سالمی محال است معصوم را دوست نداشته باشد. دیگر شیعه و سنی و یهودی و نصرانی ندارند. مسلم اگر یک مسیحی دلش را ضایع نکرده باشد و محبت حضرت عیسی علیه السلام را به جهت عصمت آن حضرت در دل خود رشد داده باشد. خوش آمد دیشب این کشیش انگلیسی گفت غیر ممکن است که این آقای کشیش چیست جورج صفیح، این صفیحی که قرآن آتیست، ایشون حرفش درست بود، میگفت که غیر ممکن است این محبت الهی در قلبش باشه. بعد میگفت از نظر جوامع مسیحیت ایشون مطروده، حتما اینجوریست. که شما میبینید در سال 1956 بود ظاهرن در اون، من یادم رفت از این به اصطلاح نشست هایی که در واتیکان هست، نشست شماره 8شون بود، مثلا این جنبش سران غیر متحد در سال 1958 اینا میان این جمله خیلی عرفیه، مسیحیت میپذیرد که اسلام یک دین است و محمد صلوات الله علیه و آله پیامبر خداست. آدرسش داشته باشی. وقت البته اون سوال براتون پیش میاد که میگن خب از که پیامبر خدا چرا خب نیومدین به سوی این، میگن نه ما قبول نداریم، یعنی اون پلورالیسم که ما قبول، نه پلورالیسم معنای این که میشه چندین در عرض هم باشد و هر کس هر کدوما که خواست بهش رجوع کنه، به این معنا قبول دارن. ولی در هر صورت مسیحیت واتیکان کاتولیک و متعصب‌تر است، بقیه راحت‌ترن، اینا شدید مقیدن به نظر خودشون به اصول مسیحیت، نه اسلام را یه دین میدونن، دین آسمانی و نبی الله آخرالزمان را به عنوان یه پیامبر. خب وقت دقت کنید اگر این مسیر درست انجام بشه، یعنی به اعتبار اینکه حضرت مسیح در مقام عصمتند، خب حالا معلوم است که نمیتونن نادیده بگیرن مقام نبوت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله را. متن میخونم: اگر مسلم اگر یک مسیحی دلش را ضایع نکرده باشد و محبت حضرت عیسی را به جهت عصمت آن حضرت در دل خود روش داده باشد، محال است وقتی متوجه سجایای حضرت محمد شد در همان راستا و بیش از پیش محبت حضرت را در جان خود احساس نکنه. این دل باید تربیت کنه، این همون روشی است که ما در عرفان داریم دیگه، یعنی در سلوک عرفانی اینجوری است. ما میبینیم این مرد الهی با تذکراتش دل ما را متحول میکنه، بعد میبینیم که نه، یکی هست همه این نوری که این به ما میده رو دارد یه درهای بسته ایرم جلوی ما باز میکنه. خب ما میگم آقا ما مرید ایشون میشیم. یعنی وقتی که بحث قلب شد و دل شد و کشف حقیقت شد که دیگه خط و قالب و این چیزا نمیمونه وسط. بله، چون به همان دلیلی که عیسی علیه السلام را دوست دارد و باید هم دوست داشته باشد، باید حضرت محمد صلوات الله علیه و آله که مقام جامعیت همه پیامبرانند را هم دوست داشته باشد. این به شرطی است که دل خود را درست راه برده باشد و انگیزه دوست داشتن پاکی ها و هدایت ها در آن باقی باشد. دلی که درست روش کرده باشد محال است اهل البیت را دوست نداشته باشد. ما تو این قسمت کم کار میکنیم، یعنی من تأکیدم همین است، این جلسات آخر که داریم یواش یواش میخوایم جمع کنیم کتاب رو، ما اگه نتونیم تا اینجا خوب اومده باشیم که ورود ما برای رسیدن به حب اهل البیت داشتن یک دل خاص است، ما بهم بحث برامون مبهم میمونه. و حالا عکسش دیگه در این حد به نظرم باید رفقا رسیده باشن که دیگه ما حقیقت خوبی ها رو در ائمه پیدا کردی، یعنی به اعتبار عصمتشون یک، و به اعتبار اینکه این عصمتشون در مقام غیب از پایش دو، و به اعتبار اینکه جان ما دنبال اون عصمت هست و جنبه باطنی ما رجوعش به اون جنبه باطنی معصومه، معصومیت اون هاست، میتونه انس بگیره، ما تو این وادی باید وارد بشیم. حالا تو این وادی یعنی که امیرالمومنین رو دیدن عین رجوع به همه حقیقتیش که دنبالش بودیم. ما این تربیت رو باید وقت روش بگذاریم، شاید این صفحه 263 کمک کنه. من اولین روایت رو میخونم از امیرالمومنین، خوب دقت کنیم با همین قاعده که عرض کردم. حضرت میفرمان لا زرب تو خیشوم المؤمن به سیفی هازا، فرمان اگر من بینی یه مؤمن رو با این شمشیر بزنم بشکنم، الا ان یبغضنی ما ابغضنی، چه با از من بدش بیاد؟ نمیشه، چون خب وقتی آدم ده تو تواوز سراسر نهایت منی، خب حالا اگرم بزنی قصه اینست که جانم با من این ادب رو انجام داده است. وقتی آدم رسید به این که امیرالمومنین جان جانانشه، خب از زاویه دیگه امیرالمومنین نه نسبت به منافعش و شخصیت جزئیش. عرض کردم یه بار دیگه که وقتی شیخ جناب میرزا رضا کرمانی خب ناصرالدین شاه را کش به دستورش سید جمال این کار کرد دیگه، و بعد گرفتن زندانش کردن، رابطهش رابطه مرید و مرادی بود، بعد گفتن بهش که حالا تو اینجا تو این زندان داری آب خنک میخوری، به دستور اون آقا شیخ ما را چی میگن آقاجی را به قول خودشون به میگفتن آقاجی به ناصر دیشه آقاجی را کشتی، حالا داری اینجا آب خنک میخوری، اون سیدم داره در استانبول بریشاد میخندید. گفت به خدا اگه سید بریشه من بخندید، ریشه من خنده دارست که اون میخندید. رابطه است که نمیتونن رابطه مرید و مراد به هم بزنن. اگر گوهر امیرالمومنین برای مؤمن پیدا شد، دیگه نمیشه. حضرت فرمان اگر من با این شمشیر بینیشم بشکنم که به من از من بدش بیاد، مای ابقبنی ولا سبب تو دنیا به جماتها علل منافق علا ان یحبنی ما احبنی، اگر همه دنیا را جمع کنم تماما بدم به منافق که از من خوشش بیاد، نمیتونه. چرا؟ چون صورت برینش که علی نیست، این در سیر عباداتش و زندگیش که صورت برینی را تعریف نکرده باشه، نکرده است که این امیرالمومنین باشه، نمیتونه خوشش بیاد. روش روی آیت خیلی قیمتیه با بعد ادامهش نگاه کنین، و ذالک انه قضیه، قضیه اینه که این در نظام هستی تقدیر شده است، این قضایی است که رانده شده است که بشریت بر این اساس میتونه لا یعرف المؤمنون بعدی، تو دعای عزیز ندبه میخونین ای علی اگه تو نبودی مؤمن از غیر مؤمن بعد از من پیامبر میفرماد تفکیک نمیشد. حالا ادامه روایت نگاه کنین، میفرماد ذالک انه قضیه فانقضا علی لسان نبی الامی صلوات الله علیه و آله و سلم انه قال یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. میفرمان این قضایی است در نظام الهی که بر زبان پیامبرش هم جاری شده و گفت ای علی ابدا نمیشه مؤمن از تو بدش بیاد، نمیشه، جان جانشی بلدی دینارا. یعنی ما تو خبرهای عجیبی داریم، امیرالمومنین گاهی تندی میکردن با یکی به جهت یه شیطنتی که کرده بود، اما گفت من که نمیتونم شما رو ول کنم، نفس امارش برش غالب شده بود، اما دلش دل ایمانی بود. هم امیرالمومنین تنبیهش میکردن، این مورده که دیگه تاریخ گفته است بد نیست، طرف دزدی کرده بود، حضرت هم خب طبق شرع انگشتش زده بوده، بعد با این دستش این انگشته که زده بودن و خون ریخته بود، خب انگشته که افتاده بود این خونه با این دستش گرفته بود، دستش دست بی انگشتش از لای انگشتش خون میمد، داشت میرفت تو کوچه که برد بلکه به یه طبیب برازه داله بقیه کنن نمیدونم چه کار کرد. یکی از این خوارج میبینه شروع میکنه که آخ بمیرم تو رو کی همچی کرد، آخه کدوم دین گفته همین حرفا که بده. حیف که من متن یادم نبود، اگه نمیبردم تعبیرایی که این میکنه اصلا یارو اون خوارجی هم که ببین انگشتاشو بریده چی میگه، شروع میکنه میدونی کی دستمو برید؟ وصی پیامبر، واسط، چی میدونم صراط الله، یک تعبیرایی اصلا یارو جا میخوره. این یه چیز پدیده عجیبیست در بشریت که خداوند در سیر عبادتش دینی انسان و انسانهایی رو گذاشته است که اگر این سیر عبادت به محبت اینا ختم نشه دینداری انجام نشده است، و عکسش اگر این سیر عبادت با منظر قرار دادن اینها انجام بشه این عبادت عبادت است. متن رو با هم میخونیم. امثال روایات فوق نشان میدهد هر کس که به دنبال، خوب اینجا رو دیگه دقت کن، به دنبال انسانهای معصوم نیست ایمان واقعی را در خود روش نداده باشه، و اگر هزاران سال هم عبادت کرده باشد در واقع به خودش و به دلش خیانت کرده. دلی اینجا شد که راه، دلی که راه را درست می رود تا به امام معصوم نرسد قانع نمیشه. این قصه یه وقت است نه ما با خودمون بازی میکنیم، هر چی بیچاره دل میگه آخه تو این دکورا که اینقدر صدمه خوردی خریدی تش نمیخوام. یه مقاله خیلی خوبی دیدم از یکی از بزرگان، گفت مشکل مدرنیته اینه که ما را مشغول زیبایی ها میکنه، ولی چون میخواد ما را فریب بده که به همینا خوش باش، و چون ما میدونیم که باید فریب بدیم به خودمون که با این دکور خوش باشیم، نمیتونیم خوش باشیم. گفت این مشکل امروز دنیا اینه که اون وقتی که خوشیم خوش نیستیم. خب دقت کنیم، یعنی باید به خودمون بگم آدم نه بیا و خوش باش بایی. هی هم میخوایم خوش باشیم، به همسایه ها میگم بیان ببینیم ماشاءالله چه دکور خوشگلی ما ساختیم، اما همان باید به خودمون دروغ بگیم که با اینا خوش باشیم. خب اگه دروغ بگیم خوش باشیم وقت میتونیم خوش باشیم؟ و نمیتونیم خوش باشیم، نگه میبینیم دو سال بعد میخوایم عوضش کنیم، بعد دوباره اتشکرم یارو پیره برد شده است که حالا باید بشینید به اونسه با حق بپردازه، تصمیم گرفته وام بگیره خونهش دوباره تعمیر کنه. اصلا پدیده عجیبی است، شما داره ساده ازش میگذرید، آخه تو معلومه چند سال دیگه زنده ای. این به جهت اینه که داره میگه آقا من به جایی نرسیدم. چرا؟ جمله را میخوام روش بمونیم. میگه دلی که راه را درست میرود تا به امام معصوم، یعنی محبت امام معصوم نرسد قانع نمی شود. چرا؟ چون من چی میخوام؟ من محبوب میخوام، محبوب من باید عالی ترین شکل انسانیت باشه. خب شده امام معصوم، خب ممکنه بگوی که من تونستم یه کاری کنم که محبوبم دوچرخم باشه. خب خودت بهترین تجربه رو داریم، بعد از یه مدتی نمیتونی، وهم اول غالب میشه. حالا اینجا حرف من هست، ممکنه است بگه خب چه کار کنیم، بنده اصلا راه آسونی سراغ ندارم. راه آسونی وجود نداره، به ما گفتن خیلی حرفا را نزن، خیلی چیزا را گوش نده، خیلی چیزا را نخور، خیلی چیزا را نبین. یعنی از خیلی چیزا دل بکن تا آروم آروم بتونی این عشق و محبت به انسان کامل را در جان خود بیابی. مولوی قشنگ میگه دیگه، عشق را صد ناز و استکبار هست. این روزای آخر ما باید بتونیم ببینیم به کجا نظر کنیم. عشق را صد ناز و استکبار هست، عشق با صد ناز می آید به دست. ناز میکنه، یعنی شما میگم خیلی خوب ما رسیدیم به اینکه به اهل بیت میخوام. خب حالا که چی؟ هیچ. این تازه اولشه. اول شما باید برسی به این که این تنها راه صعود انسانیت است. بله بعد چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها، زود به دست نمیاد، اما عجیب زنده میکنه انسان را. تمام حیات انسان در این سیر خوابیده است. همه بحثای ما این بود که بقیه رو بررسی کنیم. من متن ادامه میدم، برای همین یه بازخوانی که میخوایندم همینطور میگم، چون انگار خیلی بخیلی. ببینین شما اگه یکی بیاد بگه آقا من این دلم به هیچ از این چیزا که تو میگی یا تو این کلاس میگی یا تو دین میگی این اینا قانع نمیشه، ما میگم باریکله تو اول قدمی. حالا بگو ببینم که این دل اصلا چیزی میخواد که قانع بشه یا نمیخواد؟ یعنی هم میخواد آخه قانع نشدن، یعنی یه چیزی میخواد که از این چیزا قانع نمیشه. خب یه بررسی بکن. تو اینجا من نوشتم که ما دست و پای کسی که بگید آقا من از این چیزا قانع نمیشم و میبوسیم. چرا؟ چون نمیخواد خودش رو فریب بده. بعد حالا میاد میره قدم میزنه، ما بهش میگویم که یه دینی هست که این میگه آقا تونستیم ما از طریق این دین انسانهایی را به شما نشون بدیم که معصومه. جلسه اول دومه کتاب یا تونره انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. یعنی چی؟ یعنی میخواییم همه بدی ها را از شما اهل البیت پاک کنیم و یا تطهیرکم تطهیرا. میگم یه دینی داریم تو بگرد ببینید، یه دین این است، میگه انسانهایی رو پروروندیم که اینها در اوج عصمتند، و بعد میگه که راهی هست که میتونی به اینها محبت پیدا کنی. راهش هم چیه؟ همون انجام واجب، دوری از حرام. میگه عصمتی نیست. این دوباره همه بحثا رو یادتون بیادا، کاربردی فوق‌العاده، هم اوج انسانیت در منظر توه، هم راه رسیدن و نزدیکی و درک اوج انسانیت که رعایت حرام و حلال الهیست در جلوی توه. خب بعد میگم یه همچی دین اومده که نتیجهش این میشه که تو محبوبت انسانهایی میشن که اوج انسانیتن از نظر کمال. آیا تو جز میخوای به جایی برسی که همه نقص هایی که شخصیت تو را برای تو ناپذیرفتنی میکنه برطرف بشه؟ این راه است که من جناب سلمان واقعا که من میگم دست و پای این آدم ها را میبوسیم، اینا میشن سلمان های امت. شما زندگی نام سلمان عزیز را مطالعه کن. خب میدونین که اولا در جی بوده، ظاهرا همین اصفهان است، بلکه شاهزاده زرتشتی بوده است. در دین زرتشت قاعده این است که تو حق داری دینت عوض کنی، ولی بعد که خوب دین رو فهمیدی. نه آدم باهوش با استعداد دین که میفهمه بعد تقاضا میکنه که اجازه بدین من برم تحقیق کنم، حرکت میکنه به طرف سوریا، همین شامات. اینجا اون زمان مسیحیت دین حقی حقیقیه بوده است دیگه، هنوز که پیامبر مبعوث نشده بودن. میاد میرد اینجا با اون دو تا استاد، استاد یک بستاخ کشیش مقدسی بهش تعلیم میده، میمیرد اون کشیش، کشیش دیگه باز تعلیم میده. بعد جناب سلمان میگه من بازم حس میکنم که کم دارم، بهش میگه که ما در روایت همون داریم که پیامبر پشمین پوشی و شتر سواری این روزها زمان که بعثتشه. از شواهد نشون میده که باید در کجا باشه؟ در عربستان. را میفتد بیچاره، را میفتد که طایفه لخ بعد با یه قافله حرکت میکنه بیاد به طرف مدینه و مکه. اون نامرد قافله اینا به عنوان اسیر میفروشدش. این مدت های زیادی میشه چی؟ اسیر طایفه لخمیان، که حتما شنیدیم که در تاریخ داریم که ابابک پول داد خریدش، یعنی بعد از یه مدتی هم تازه که اون روزی هم که بعد اون خرما را میفرسته برای پیامبر، اسیر اون باغبونی است که تو مدینه داستان ها داره. یک از اون که اول خریدش لخمیان، از اون کلی صدمه میخوره، از اون آزاد میشه، برش یه باغ خرما درست کنه، آزاد میشه، دوباره میاد دوباره گیره داره، دوباره میخره، چون نه فارس بوده حرف عرب نبوده، خلاصه دوباره اسیر میشه. و داستان اینه. با یعنی چی میشه که سلمان قانع نمیشه؟ برای اینکه میدونه یه چیزی بالاتر میخواد. جالب است بعد که پیامبر رو پیدا کرد و دید، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، بعد شما این امیرالمومنین میفرمان 7 نفر زیر این آسمان، زمین و آسمان به خاطر اینها هستن و من امامشونم، که بر فاطمه سلام الله علیها نماز خواندن، یکیشون کیه؟ سلمان. حرفم اینجاست که داشته باشید که سلمانی شدن نتیجهش این میشه که محال است که انسان جز اهل البیت و چی میگن اصحاب کسا به کسای دیگه بتونه رجوع بکنه. خدایا به حقیقت اولیا و انبیا مسیری رو در طرف جان ما قرار بده که رجوع ما به محبت اولیای معصومت خط بگردد. اصلا الله علی محمد و آله.